در گوشت آواز بلند سر به دار و لختی به منتام سواران سر آمد، لختی به منتام سواران سر آمد، همراهیت را سر برارند از بغار. شکست ها مکن پروا، مکن پروا، مکن پروا که آخر
پیروزی ایران، پیروزی ایران
به رغم نابکاران،
پیروزی ایران، پیروزی ایران،
ایران من ای یادگار یادگارم،
ایران من ای یادگار یادگارم، ایران من ای یادگار یادگارم.
او که واژه خداحافظی را آفرید لابد می دانست که انسان برای تحمل سنگینی فراق به نام بلند او نیاز دارد تا عزیزش را به دست امن‌ترین پناه بسپارد.
کجای قصه بودیم وقتی آسمون شکست، وقتی پنجره ترک خورد خاکمون به خون نشست؟ ما کجای قصه بودیم میون صلات درد، وقتی گنبدای زخمی عشق رو اقامه کرد؟ من باید یادم بیاد چه کسی تو شب سنگم با ستاره همسفر شد، کی پر شکست و موندم عاشقونه شعله ور شد. من باید یادم بیام، من باید یادم بیام. نخل بی سر چشم آتر، دشت غمگین قلب خونین، کوچه بی روح عشق مجروح. ما کجای قصه بودیم فصل دشوار نبرد، وقتی مرد و زن این خاک قصه رو هماسه کرد؟ ما کجای قصه بودی، تو کجای قصه رفتی، پل زدی به آسمون و تا خود حادثه رفتی. ما کجای قصه بودیم، تو کجای قصه رفتی، تو کجای قصه رفتی.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوبه،
هم سفر شما رادیو اربعین
همیشه.
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
باران از نام او آغاز شد.
باران از نام او آغاز شد.
از نام مردی،
از نام مردی که از تبار آینه و آسمان است.
که از تبار آینه و آسمان است.
مردی که زمین از قدمهایش به خیش می لرزد.
مردی که زمین از قدمهایش به خیش می لرزد.
مردی که بیرق شهادت را در زهری داغ به اهتزاز در آورد
تا جهان
مرید عشق شود.
مرید عشق شود
و دلها
به طواف بارگاهش هر دم پرکشند از هر جای زمین،
از هر جای زمین تا سرزمین ماریه.
هرچه او بخواهد بیشک حتمی است.
بیشک حتمی است.
به حکم و حکمتش،
به حکم و حکمتش تسلیم و فرمان برداری.
تسلیم و فرمان برداری.
کربلا،
کربلا
روایت سرخ کسانی است که از مسیر عشق گذشتند.
که از مسیر عشق گذشتند.
سلام بر زائران،
بر زائران سرزمین،
سرزمین ماریه.
دنیا برای اهل دنیا سرشار از دلبستگی هاست. در واقع سرنوشت هر کسی به نوع نگاه او به دنیا بستگی داره. دنیا از نگاه دین مزرعه آخرته. کسانی که پیرو دینن مظاهر و جذابیت های دنیا را گذرا تلقی می کنن و در پی کسب رضایت خدا و زندگی جاویده اخروی هن. مال و مقام و خانواده همیشه جزو وابستگی های آدم ها بوده و بعضی ها برای حفظ اونها از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. عده‌ای هم هستند که در راه حق از جان و مال و خانوادشون می گذرن و بر دلبستگی های دنیایی چشم می بندن. کربلا عرصه حضور کسانی بود که از دلبستگی هاشون گذشتن و به هدفی والا فکر کردن و دوشا دوش امامشون از حق دفاع کردن. موسیقی
شکوفه بروبیایی داشت. دلش سرشار از لذت می شد وقتی پسرانش در کنار او در کوچه های کوفه قدم می زدند. خبر قیام امام را که شنید از کوفه خارج شد و بی هیچ تردیدی به سمت مکه رفت. به کاروان حسین علیه السلام رسید و همراه آنان راهی کربلا شد. عشق حسین ابن علی چون خورشیدی او را از هرچه کور سوی تعلقات دنیوی بود جدا کرد. شب عاشورا سواری از دور آمد، یکی از پسرانش بود. در چشمهایش نگرانی موج می‌زد. از اسب پایین آمد و تمنای نگاهش را به نگاه پدر دوخت و گفت: پدر، برادرم گرفتار امویان شده است. در قبال آزادیش مال می‌خواهند و تو را. امام به او اجازه رفتن داد. او با آسمان نگاه کرد و سپس به پسرش گفت: نه، من هرگز امام را تنها نمی‌گذارم. صلابت کلامش پشت کوه را می‌لرزاند. سلام بر روح بلند محمد ابن بشیر.
پیرامون دلبستگی ها و وابستگی هاست.
حجت الاسلام بر مسلمین موسوی.
دنیا سرای دلبستگی و وابستگی است. هر آنچه که در این دنیا خلق شده برای انسان است و در ید قدرت و تسلط انسان. انسان به عنوان اشرف مخلوقات و به عنوان جانشین خدا در زمین بهره بردار از نعمت ها و مواهب الهی است. بنابراین همه این نعمت‌ها و مواهب برای خدمت به انسان و در تسلط انسان خلق شده و در اختیار انسان می باشد. لذا انسان می تواند از همه این مواهبی که در اختیارش هست و می تواند از اونها بهره برداری کند و استفاده کند، بهره‌های معنوی ببرد و میتواند خودش را وابسته به اونها کنه. یعنی هر دو جنبه در وجود انسان سرشته شده. انسان هم میتواند دلبسته به ظواهر دنیا و هم میتواند دلکنده از این ظواهر باشد، در عین حالی که از این مواهبی که در این دنیاست استفاده میکنه. هیچ جای اسلام انسان را منع نکرده از اینکه از نعمت‌های مادی بهره برداری کنه و استفاده کنه. حتی ترغیب هم می‌فرماید که تا وقتی شما در دنیا هستید از نعمت‌های خدا در دنیا استفاده کنید. آیه قرآن هم داریم که کی گفته که زینت‌های دنیا حرام است. بنابراین انسانی موفق است که بتواند با استفاده از این نعمت‌ها خودش را اسیر این نعمت‌ها نکنه، نعمت‌ها را در اختیار خودش قرار بده، دنیا را در اختیار خودش قرار بده، نه خودش را در اختیار دنیا. بسیار کسانی ما دیده ایم و شنیده ایم و حتما شما هم دیده و شنیده اید که دارای مال و منال زیادی هستند، ثروت‌های کلانی دارن، اما متأسفانه خودشون از اون ثروت‌هاشون استفاده نمی‌کنن، حتی میل استفاده کردن از اون ثروت ندارن، اسیر ثروت خودشون هستن، اسیر دارایی خودشون هستن. خب این چه فایده‌ای داره؟ این چه ارزشی داره؟ انسان تا در دنیاست می‌تواند از اینها استفاده کنه. وقتی هم که از دنیا رفت از همه اینها جدا خواهد شد، همه را جا خواهد گذاشت. بنابراین هر چه که در دنیا خلق شده، از زن و بچه و پول و مقام و ثروت و هر چه که هست، خانه و آبادی و درخت و جنگل و سبزه و دریا و هر چه که در این دنیا هست، اینها می توانند در اختیار انسان و برای انسان باشند و انسان بدون اینکه دلش را به اینها بدهد از همه اینها استفاده کنه. اما بدا به حال کسانی که دلشون در گرو یکی از این چیزها باشد، که در اون صورت اسیر اون خواهد شد و وقتی انسان اسیر چیزی بشود دیگه باید طبق میل و دستور اون چیز کارش را انجام بدهد. اگر خدای انسان هوا و هوس شد، خب دستور هوا و هوس باید اجرا بشود، نه دستور خدا. بنابراین اسلام بسیار تأکید می کند که شما یک دل دارید، باید به یک دلبر بدهید و دلبر شما همون کسی است که شما را خلق کرده برای خودش، اون خدای بزرگ و خدای منانیست که همه این نعمتها رو برای آسایش شما خلق کرده. لذا انسانهای موفق با استفاده از این همه نعمت خودشون رو اسیر و دلبسته این نعمتها نمی کنن. چون بحثمون پیرامون قیام امام حسینه، مثالی می زنیم. شخصی به نام محمد ابن بشیر، هرچند که محمد ابن بشیر فقط سید ابن طاووس در لحوف اسمش رو گفته، ما بقیه بزرگان اسمی به نام محمد ابن بشیر نگفتن، یا گفتن بشیر ابن عمر یا محمد ابن بشر. حالا هر کی، ما کار به اسم شخص نداریم، کاری که انجام داده، فرزند این آقا همزمان زمانی که این آقا در رکاب امام حسین در کربلا، فرزندش در ری اسیر لشکر یزید می شود، ولی امام حسین به اون می فرماید که شما آزاد هستید، بیعتم را از شما برداشتم، شما برید برای آزادی فرزندتون تلاش کنید، حتی پول زیادی هم بهش می ده که در این راه برید صرف کنید فرزندتون را آزاد کنید. ولی مگر این آقا دل بسته به فرزند هست؟ با اینکه فرزندش را بسیار دوست دارد، خب بالاخره انسان فرزند خودش را خیلی دوست داره، ولی او دل بسته به خدا و دل بسته به حسین ابن علی است. عرض می کند که من هرگز رکاب شما را ترک نخواهم کرد.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به وداع، من جدا گریه کنم، ابر جدا یا Thank you. تو خون با شده این مردم چند دیده از بهر تو خون با شده مردم چشم مردمی کن مشاهد مردمی کن مشاهد
دلبستگی به مال و مقام و خانواده امری طبیعیه، اما در بین این دلبستگی ها گاهی اتفاقهایی میفته که لازم میشه انسان بین دلبستگی ها و انجام دادن امور مهم دیگه بر سر دوراهی قرار بگیره. اونها که به دنیا دلبسته ان وابستگی هاشونو انتخاب میکنن و به دل مشغولی های همیشگیشون سرگرم میشن. در کارزار کربلا عده‌ای بودن که کاملا امام رو میشناختن و به حقانیت او یقین داشتن، اما اولویتشون یاری امام نبود، بلکه نگران حفظ خانواده و موقعیت اجتماعی خودشون بودن. بنابراین امام رو تنها گذاشتن تا به وابستگی های دنیویشون برسن.
از قبیله طائی بود و ساکن حومه کوفه. هر سال اول محرم به کوفه می رفت و برای خانوادش آذوقه فراهم می کرد. صدای زنگ اشترانش سکوت دشت را می شکست. به کاروان حسین ابن علی رسید. به او گفتند از کجا می آیی ای مرد؟ عبایش را روی شانه هایش جا به جا کرد و پاسخ داد از کوفه می آیم. امام احوال مردم کوفه را جویا شد و از او خواست که به کاروان آنها بپیوندد. مرد به شتران خود نگاه کرد و گفت من برای اهل و عیالم بار آذوقه دارم، چشم راه منند، مهلتی میخواهم که بروم و باز به نزد شما برگردم. و امام به او مهلت داد. نزد خانوادش رفت و آذوقه‌ها را به دست آنها رساند. سپس با آنها وداع کرد و خواست به کربلا برگردد که خبر رسید کربلا به خون نشسته. چه دیر به یقین رسید ترماه ابن عدی.
ماه عدی آنچه که در جوامع تاریخی ما ثبت شده ایشون همراه با 4 نفر از دوستان خودش از کوفه به سمت امام حسین علیه السلام حرکت میکنند.
حجت الاسلام بر مسلمین تجلی.
در راه که به امام حسین علیه السلام میرسند، خب تر ما جز دوستداران اهل بیت بود، امام حسین رو دعوت میکنه و از ایشون میخواد که به سرزمینی برن که قبیله حاتم همیشه در مشکلات و سختی‌ها به اونجا پناه می‌بردند و از حاکمان ظالم زمان خودشون در امان می‌موندند. امام حسین علیه السلام این پیشنهاد ترماه رو قبول نمی‌کنه و می‌فرماید که مرا با عده‌ای عهدی است که من باید به اون عهد وفا کنم، که اشاره امام حسین علیه السلام به نامه‌هایی بود که از طرف کوفیان برای حضرت ارسال شده بود و امام حسین هم بر اساس همین دعوتنامه ها به سمت کوفه حرکت کرد. به هر حال پیشنهاد ترماه به جایی نرسیده بود و امام حسین عزم خودشون رو جزم کرده بودند که حتما خودشون رو به کوفه برسونند. وقتی ترماه این ماجرا رو دید و عزم امام رو در حرکت به سمت کوفه دید، از امام اجازه خواست که به شهر برگرده و مقداری آذوقه و اموالی که داشت به دست فرزندانش برسونه و دوباره به سرزمین کربلا برگرده. ترماه این اجازه رو میگیره و به سمت کوفه میره تا آذوقه و اموالی که میخواست به دست عهد و عیال خودش برسونه به اونها تقدیم بکنه. وقتی برمیگرده انقدر بعد مسافت بهش اجازه نمیده که به موقع به سرزمین کربلا برسه. یعنی زمانی میرسه که امام حسین علیه السلام و یاران بزرگوارشون به شهادت رسیده بودن و به غیر از آه و افسوس برای ترماه چیزی باقی نمیمونه. با توجه به این مقدمه، دلبستگی ها و وابستگی های ما چه حد و مرزی میتونه داشته باشه؟ دلبستگی ها و وابستگی های انسان به هر حال حقیقتی هست که با انسان همیشه در طول حیاتش همراهه، ولی نکته اینجاست که این دلبستگی ها و وابستگی ها اگر مانع از رشد و تعالی معنوی انسان بشه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. دلبستگی و وابستگی میتونه نسبت به اموال باشه، نسبت به فرزندان باشه، که هر دوی اونها در فرهنگ اسلامی ما نکوهش شدند. اموال و فرزندان در دین مبین اسلام به عنوان امانت و در جای دیگه به عنوان فتنه، یعنی وسیله آزمایش مطرح شدند. یعنی اینها وسایلی هستند در دنیای ما برای ساختن آخرت. من به یه حدیث شریف از وجود نازنین امام سجاد علیه السلام اشاره کنم و اون حدیثی است که از ایشون سوال شد چرا بعضی از مردم از مرگ میترسند. امام سجاد علیه السلام در جواب اونها این مثال رو مطرح کرد، فرمودند مرگ برای عده‌ای مثل اون شخصی میمونه که در یک خانه بسیار مجلل و فاخر زندگی میکنه و تمام اسباب آسایش و راحتی برای اون فراهمه و قراره در لحظه مرگ این خانه مجلل و فاخر رو رها کنه و به خانه کوچ بکنه که در آخرتش هست. یعنی اون خانه‌ای که باید در دنیا برای آخرتش میساخت چه ویژگی داره؟ اون این ویژگی رو داره که خراب و ویران و به اصطلاح نابود شده است. در واقع اون خانه‌ای در آخرت نداره که بخواد از این خانه فاخر دنیاوی خودش نقل مکان کنه به اون خونه. یا مثال دیگه‌ای که حضرت می‌زنند مثل این هست که فردی که در دنیا لباس فاخر و راحت و نرمی پوشیده، قرار این لباس فاخر و نرم و راحت رو در بیاره و لباسی بپوشه که خشن هست و پر از حشرات موذی، به هیچ وجه راغب نیست این لباس رو در بیاره و اون لباس رو بپوشه. این وصف حال، وصف حال کسی هست که ایمان نیاورده، عمل صالح انجام نداده و به واسطه دنیا آخرتش رو نساخته. در نقطه مقابل امام سجاد علیه السلام این مثال رو میزنند، لحظه مرگ برای مؤمن لحظه فرح بخش و شادی آفرینیه، چرا که قرار از یک خانه ویران به یک خانه مجلل انتقال پیدا کنه. قرار لباسی پر از خشونت و حشرات موذی رو از تن در بیاره و بره اون سمت لباسی فاخر و آراسته و راحت